در صبحانه با خبر امروز. افزایش شدید آمار بیماران و قربانیان کرونا در اسپانیا و ایتالیا. همزمان با سفرهای نوروزی، وزارت بهداشت ایران میگوید 40% مردم غربالگری شدند. هشدار سازمان بین‌المللی کار درباره تبعات بحران کرونا، ممکن است 25 میلیون شغل در سراسر جهان از بین بروند. و بلا تکلیفی ورزش ایران و جهان در عصر کرونا، آیا اطلاع رسانی و تصمیم گیری ها با شدت بحران همخوانی دارد؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سوم فروردین ماه 1399. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ایران میگوید تاکنون بیش از 20,000 بیمار مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و حدود 1,600 تن هم جانشان را از دست دادند. این در حالی است که برخی گزارش ها حاکی از بستری شدن نزدیک به 50,000 تن و درگذشت بیش از 2,000 تن در این کشور است. در سایر نقاط جهان هم کرونا همچنان جان انسان ها را میگیرد. در اسپانیا شمار مبتلایان از 25,000 نفر فراتر رفته و روم خواستار اعزام دست کم 300 پزشک از سایر کشورها برای کمک به مهار این بیماری در شمال ایتالیا شده. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به شکل کامل در شرایط اضطراری و حتی قرنطینه قرار دارند، گروهی از ایرانیان همچنان بی توجه به سلامتی خود و دیگران مشغول دید و بازدید و سفرهای نوروزی هستند. حسن روحانی هم ابراز امیدواری کرده که به زودی شرایط به حال عادی بازگردد. اما این ابراز امیدواری رئیس جمهوری ایران بر چه اساسی استوار است؟ آیا ایران واقعا توانسته 30 میلیون شهروند را غربالگری کند؟ بیشتر در این مورد حرف میزنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
بیمارستان‌های ایران این روزها بخش‌های بستری مبتلایان به ویروس کرونا
که با احتساب این جمع 966 مورد جدید ما نهایتاً 20,610 نفر تا ظهر امروز مبتلای قطعی و اساسی یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 یا اصطلاحاً کرونا خواهیم داشت.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین شمار جانباختگان را تا ظهر شنبه 1556 تن اعلام کرد، آماری که برخی در آن تشکیک کرده و دولت را به پنهانکاری در زمینه ی آمار واقعی متهم می کنند. بر اساس یافته های رادیو فردا که از اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری شده، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از 2200 تن فراتر رفته. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا از ابلاغیه جدیدی به وزارت کشور خبر داد.
مراکز پرتردد و پرجمعیت تجاری هم که پاساجایی که معمولا جمعیت زیاد اونجا جمع میشه، این هم ابلاغ شد از طریق وزیر کشور که به استاندارها ابلاغ بشه.
رئیس جمهوری ایران از کاهش میزان سفرهای مردم هم سخن گفت، در حالی که تصاویر نشان می‌دهد همچنان برخی شهروندان توصیه‌ها را نادیده گرفته و راهی سفرهای نوروزی می‌شوند. آقای روحانی از احتمال کاهش محدودیت‌ها در هفته‌های آینده هم سخن گفت.
یعنی این که میگیم در خانه بمانید، این که میگیم سفر نرید، این که میگیم مراعات بکنید، این برای 2 ماه و 3 ماه نیست. همه اینا برای این مدت 10-15 روزه است.
آن سوی مرزهای ایران همچنان آمار نگران کننده است. خبرگزاری فرانسه بر پایه آمار رسمی گزارش داده است که در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 250,000 تن عبور کرده. البته حدود 90,000 تن هم بهبود یافتند. با این وجود شیوع بیماری بسیار سریع است. امارات متحده عربی از مرگ 2 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. ترکیه هم مرگ 9 تن را اعلام کرد و پروازهایش را به 67 کشور متوقف کرد. مصر از شنبه تا اطلاع ثانوی اقامه نماز را در مساجد متوقف کرد. در اردن ارتش برای اجرای سختگیرانه حکومت نظامی در خیابان‌ها مستقر شد. پاکستان هم پروازهای بین‌المللی فعالیتش را متوقف کرد. در اروپا وضعیت بحرانی است، به ویژه در ایتالیا که شمار جانباختگان از 4000 نفر عبور کرد. در این کشور هم برای خاکسپاری جانباختگان و هم برای کنترل رفت و آمدها ارتش وارد عمل شده. در اسپانیا هم آمار مبتلایان به سرعت افزایش می‌یابد.
این بحران موقتی است و زندگی به زودی به شکل عادی آن باز خواهد گشت، البته به شرط آنکه مراقب باشیم و همکاری کنیم.
در آلمان با جهش آمار مبتلایان و قربانیان اماکن عمومی تعطیل شده و اینجا در جمهوری چک همینطور که می‌بینید پارک برخلاف عادت این روزهاش خالی هست از حضور مردم و کودکان و بر پایه دستورات مقام‌های چک در خارج از منزل داشتن ماسک یا چیزی که صورت رو بپوشونه اجباری هست، وگرنه کسانی که تخلف کنن حدود 800 دلار جریمه میشن. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از نیویورک. آقای علایی، روز گذشته مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که تاکنون 40% جمعیت کشور یعنی حدود 30 میلیون نفر غربالگری شدند. آیا این ادعا رو سندی براش وجود داره، میشه باور کرد؟
من خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. واقعا جای تعجب هست که این نکته اعلام شده، در صورتی که اگه واقعا غربالگری در این حد 40% بود، باید موارد جدید شناسایی شده در طی 2 هفته گذشته به صورت ثابت نبود و ما باید یک افزایش چشمگیری در موارد جدید شناسایی شده داشتیم که ما اینطور عددی نداره. و از طرف دیگه ما تخمین هایی که میزنیم باید بیش از 100,000 مورد مبتلا باشه که همچنان تنها 20,000 مورد اعلام شده. چطور ممکن است که تقریبا 40% جمعیت بررسی شده باشد ولی ما هنوز نتونستیم نصف اون موارد تخمینی 100,000 یعنی 40,000 یا 50,000 رو تشخیص بدیم؟ به خاطر همین من بعید میدونم که یا این کار دقیقا صورت گرفته باشه یا اگرم صورت گرفته درست تونستن بیماریابی فعال داشته باشن.
خب مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن که به الگوهایی که حالا در چین و یا آلمان داره از اونها پیروی میشه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کاری ندارند. از چه الگویی داره جمهوری اسلامی پیروی میکنه؟
والا من هنوز نفهمیدم این چه نوع الگویی هست، چون بر اساس شیوع عفونت در کشور شما باید از الگوی مشخصی در واقع پیروی کنید و با توجه به اینکه وضعیت ایران مشابه چین و ایتالیا هست، هیچ الگوی دیگه توصیه نمیشه. یعنی شما باید قرنطینه رو به در منازل بیایید، باید از نیروی انتظامی استفاده کنید که مردم اجرا کنن. الان شما نگاه کنید، علاوه بر ایتالیا کشورهای دیگه هم دارن شروع میکنن، حتی در آمریکا خود کالیفرنیا اعلام کرده و نیویورک هم قرار از دوشنبه اعلام کنه. هیچ راه دیگه غیر از این کار وجود نداره و اگر میخوان مثل قبلا، مثل 1 ماه 2 ماه پیش که از آزمون و خطا استفاده بکنن، نتیجه که ما الان میبینیم باید درسی باشه برای سیاست های الان که در آینده دوباره این نتیجه مشابه رو نبینیم.
آیا علایی، تا کنون چه کمک هایی صورت گرفته در رابطه با بحران شیوع ویروس کرونا به ایران از سوی کشورها، نهادها و یا سازمان های مختلف؟
در واقع نهادهای مختلف ابراز علاقه کردن که کمک بکنن. در کنارش هم یه گروه از ایرانیانی که در آمریکا هستن، الان 12 سازمان هستن، در کنار هم جمع شدن که با هم کمک بکنن. و دیروز هم یه گروه بزرگی از کانادا اعلام کرد که بیاد کمک کنه. اینجا فرصت خیلی خوبی که من دعوت کنم از همه سازمان‌های ایرانی، چه در آمریکا، چه در کانادا، چه در اروپا، انگلیس، استرالیا یا هر جای دیگه، بیان ملحق بشن به این اتحادیه که این در واقع نهادی غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر دینی هست و شما میتونید نگاه کنید از طریق Iranian American Medical Association، یعنی پزشکان ایرانی مقیم آمریکا، یا MAP، Moms Against Poverty، وبسایتاشون رو نگاه کنید که یک کوالیشنی وجود داره که این کوالیشن در واقع HUREC هست، HUREC، HUREC، که این کولیشن برای اولین بار تشکیل شده که ایرانی ها در کنار هم جمع بشن و تمام خدمات با در واقع مجوز از اوفک آمریکا و در ایران هم توسط سازمان‌های غیر دولتی امین، توسط نهادهای در واقع مردمی به دست بیمارستان‌ها میرسه بدون دخالت هیچ نهاد دولتی، ولی با همکاری وزارت بهداشت و اساس نیازهایی که وجود داره.
آیا علی چه راهکاری باید اتخاذ بشه برای اینکه از این گونه کمک‌ها به عنوان مثال سوء استفاده نشه؟ در فضای مجازی تصاویر منتشر شده از ماسک‌هایی که عنوان میشه اهدای روسیه است و داره در بازار به فروش میرسه.
کاری که ما کردیم این هست که تا اونجایی که به دست بیمارستان، به دست پزشک پرستار میرسه با نظارت مستقیم هست. به خاطر همین به هیچ عنوان هیچ موردی در واقع غیر از نظارت ما قابل اجرا نیست و این کمک ها یک دفعه نیست، به صورت روزانه خواهد بود و هر روزی که مشکل ایجاد بشه تمام کمک ها متوقف خواهد شد.
بسیار سپاسگزار دکتر کامیار علی.
منم از شما تشکر میکنم.
اما در کنار نگرانی ها و مشکلات بهداشتی و درمانی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، کارشناسان نگران یکی از تبعات آن هم هستند: بیکاری گسترده و فقر ناشی از آن. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، ممکن است حدود 25 میلیون تن در سراسر جهان شغل و درآمدشان را از دست بدهند و در مواردی چه بسا بعضی مشاغل به کلی از بین بروند. نگرانی که شاید مانع اصلی قرنطینه کردن شهرها در بعضی از کشورهای جهان از جمله ایران شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
روم پایتخت ایتالیا، شهری که حالا بی‌دفاع شده است. کرونا این شهر توریستی جهان را به قرنطینه و کسادی کشانده. همین وضع در پاریس یا اینجا در لندن، شهری که رستوران ها و میخان ها و البته شرکت های مالی و خدماتی بخش بزرگی از گردش مالی شهر و کل کشور را بر عهده دارند و حالا همه تعطیلند و کارکنانشان خانه نشین.
من از هر بخشنامه دولتی برای حمایت از کسانی که شاغل هستند استقبال می کنم. واقعیت این است که مردم با کمک 100 دلار در هفته دولت نمی توانند زندگی کنند. دولت باید بفهمد که حالا مردم نیاز به کمک دارند. کمکی که باید بیشتر از میزان قانونی پرداخت برای مرخصی استعلاجی باشد.
با وجود قول مسئولان، هنوز عاقبت اقتصادی این ماجرا معلوم نیست. سازمان بین المللی کار میگوید امکان دارد در بهترین وضعیت بیش از 5 میلیون نفر و در شرایط بدتر 25 میلیون نفر بیکار شوند. تا کنون 170 هزار نفر در 148 کشور جهان شغلشان را به خاطر کرونا از دست دادند. در بحران اقتصادی سال 2008 میلادی حدود 22 میلیون نفر بیکار شدند. عبور از آن بحران حدود 4 سال طول کشید و اگر حمایت دولت‌ها و بانک مرکزی کشورها نبود، به فاجعه بزرگتری تبدیل می‌شد. حالا کارشناسان می‌گویند باز هم دولت‌ها باید پا پیش بگذارند.
ما میتونیم و این کار رو خواهیم کرد. در این دوره خاص هر کاری که لازم باشد برای کمک به فعالیت‌های تجاری و کارکنان آنها انجام خواهیم داد.
با وجود این وعده‌ها تا پایان همه‌گیری ویروس کرونا که زمان دقیق آن معلوم نیست، برخی مشاغل و درآمدها کلاً از بین خواهند رفت. مالکان خانه هایی که در کشورهای توریستی خانه هایشان را به شکل کوتاه مدت به مسافران کرایه می‌دهند، حالا به سختی از عهده باز پرداخت وام های بانکی خود برمی‌آیند و معلوم نیست تا کی دوام بیاورند. یا خطوط هوایی ارزان قیمت که سالهای اخیر گسترش پیدا کردند، حالا مسافر ندارند و بسیاری از کارکنانشان را اخراج کردند. شرکت‌های بیمه معمولاً هیچ گزینه‌ای برای چنین پدیده‌های نادری ندارند. بنابراین در این بحران‌ها هم به داد تجارت‌های ورشکسته یا کارکنان اخراج شده نمی‌رسند. تنها میماند اتحادیه و اصناف که با دولت‌ها و کارفرمایان وارد مذاکره شوند. راه چاره‌ای که در همه کشورها جواب نمی‌دهد. مثلا اینجا در ایران که اصولا اتحادیه و اصناف یا شکل نگرفتن یا اگر از قبل وجود داشتن قدرت چانه‌زنی و اعمال فشار کمتری بر دولت دارند. در این کشورها بیکاری و بحران مالی میتواند به فقر گسترده، اعتراض‌های مردمی و حتی شورش منجر شود. موضوعی که شاید بر تصمیم گیری این مسئولان در مورد قرنطینه کردن شهرها تاثیر گذاشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
باعث.
در آغاز سال نو خورشیدی اقتصاد کشورهای مختلف هنوز در معرض آسیب‌های تداوم و انتشار ویروس کرونا قرار دارد. در همین راستا بازارهای مالی جهان واکنش نشان داد و ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی کاهش یافت. همراه بشیم محمد علوی اقتصاددان استاد دانشگاه از سوئد برای گفتگو. آقای علوی، واکنش بازارهای مالی کشورهای گوناگون نسبت به شیوع ویروس کرونا چه بوده؟
خب ما نخستین واکنش ها رو به شکل احساس عدم امنیت و اطمینان نسبت به آینده از سوی بازیگران بازار یعنی سرمایه گذاران و بنگاه ها میبینیم و در کنار این مسئله میبینیم که این بازیگران نسبت به بازده سرمایهشون در بازار دچار تردید میشن. همین باعث فرار سرمایه میشه از این بازارها، عرضه سهام زیاد میشه، تقاضا کاهش پیدا میکنه و این خودش رو در تکانه های مختلف نشون میده و این تکانه ها رو ما به شکل کاهش سریع قیمت سهام در بازارها میبینیم و البته نوسانی که هنوز هم ادامه داره و بیان این عدم اطمینان به آینده و چشمانداز تیره و تاریکی است که نسبت به بازده سرمایه در بازارهای جهانی وجود داره در میان بازیگران این بازار.
آقای علوی، در بخش حقیقی اقتصاد هم شاهد تحولاتی در بازار کار، کالا و خدمات هستیم. روند این تحولات رو چگونه میشه تفسیر کرد؟
خب طبیعی است که با افزایش عدم اطمینان و تیره و تار شدن چشمانداز آینده، بازیگران بازار هم از مصرف کننده یا تولید کننده، توزیع کننده و همچنین سرمایه گذار رغبتی نشون نمیدن به اینکه سرمایه گذاری بکنن و رفتارشون رفتار انقباضی میشه. این معناش اینه که مصرف کننده مصرفشو کاهش میده و از طرف دیگه سرمایه گذار نمیخواد سرمایه گذاری بکنه، سرمایهش رو بیرون میکشه از بازار. به این ترتیب توزیعگران هم دچار مشکل میشن، تولید کنندگان نمیتونن تولید کنن چون عرضه به اصطلاح عرضه سرمایه کم میشه و در نتیجه تقاضای عمومی در بازار کم میشه و این میانجامه به اینکه فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه و نتیجه این هم که معلومه، یعنی افزایش بیکاری و طبیعتاً افزایش فقر و فلاکت در میان بخصوص نیروی کار کشورهای مختلف جهان.
خب صندوق بین‌المللی پول و همچنین دولت‌های کشورهای مختلف بسته‌های مالی و اقتصادی برای کاهش اثرات بحران در اقتصاد و همچنین بازارهای مالی معرفی کردند. تأثیر این بسته‌ها چگونه بوده؟
خب اولین هدفی که منظور نظر این بسته ها بوده این بوده که این عدم اطمینان و این نگرانی ها رو کاهش بدن و البته این ضروری بوده، منتها در مورد اینکه این بسته ها آیا کافی هست برای اینکه این آسیب ها رو ترمیم بکنه تردید وجود داره و به همین دلیل هم هست که اگر نگاهی بیندازیم به رفتار سرمایه گذاران بازارهای مالی، اونجا خواهیم دید که نوسان در بازارهای مالی ادامه داره و روند هنوز نتونسته به سطح گذشته یعنی دوره پیشا بحران برگرده. بنابراین بازیگران هنوز تردید دارن که این بسته ها بتونه کارآمدی لازم رو داشته باشه.
بسیار سپاسگزار آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
با تشکر و خداحافظی از شما.
خب سر بزنیم به شبکه‌های اجتماعی ببینیم که چه موضوعی بیشتر در این ایام مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که از طریق اسکایپ با ماست. هومن، یک ویدیویی منتشر شده در فضای مجازی از امیر نوری بازیگر سینما و تلویزیون که یک شوخی کرده با این شعار جهش تولید، خیلی سر صدا کرده، توضیح میدی برامون؟
آره مهدی، در این ویدیو که امیر نوری در شبکه‌های مجازی منتشرش کرده، یک قورباغه کاغذی تهیه کرده و میگه که این جهش داره میکنه، منتها اگر که این کاغذی که من باهاش این رو ساختم هم تحریم بشه دیگه همین تولید رو هم نمیتونم انجام بدم. اشاره‌ای داره تمزامیز به نامگذاری سال 1399 خورشیدی به عنوان سال جهش تولید از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، که همین باعث شده که خیلی از این کاربران موسوم به ارزشی در شبکه‌های اجتماعی از او انتقادهای خیلی شدیدی بکنن و البته بعضی هم از او حمایت کردن. از جمله سعید گنجی نوشته که آقای خامنه‌ای نه مقدس است نه معصوم، بلکه صرفاً رجل سیاسی است که در بخشی از حکومت به نمایندگی از مردم مشغول خدمته. شوخی با مردان سیاسی و گفته‌هایشان در همه جای دنیا رایجه. کاربر دیگری به نام یاسر به همین ویدیوی امیر نوری اشاره کرده و نوشته که حالا امیر نوری به سرنوشت امیر حسین رستمی، دیگر بازیگری که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی انتقاد کرد از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با گسترش ویروس کرونا، به اون سرنوشت مبتلا خواهد شد. احتمالاً باید یک ویدیویی منتشر بکنه و در اون معذرت خواهی بکنه از آیت الله خامنه ای و امام زمان به طعنه نوشته و خب دولت و انقلاب. کاربر دیگری هم حالا فارغ از این ویدیوی امیر نوری به کلن این بحث جهش تولید خیلی جدی پرداخته و نوشته که در سال 99 با وجود تحریم ها و شیوع کرونا، نقطه‌ای که در مقابل این جهش تولید قرار گرفته اگر واقعا مقصود حاکمان جمهوری اسلامی هست، باید تعارض های تصمیم گیری و تعارض های سیاست های جمهوری اسلامی رفع بشه اگر واقعا به دنبال جهش تولید هستند.
ممنون هومن از اینکه با ما همراه بودی.
متشکرم.
خب بریم سراغ شیوع ویروس کرونا و تأثیرات اون بر ورزش ایران. مسابقات مختلف در سطوح مختلف مدتی است که تعطیل شدن و زمان آغاز مجدد رقابت‌ها هنوز مشخص نیست. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای گفتگو. مهدی، از لیگ فوتبال ایران شروع کنیم. سرنوشت لیگ برتر چه خواهد شد؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان و شنوندگان محترم رادیو فردا. خب نگرانی همه خانواده فوتبال جهان مسئله کرونا است، ایران هم به همین ترتیب، اما فوتبال ایران نگرانی مضاعفی داره که بلافاصله پس از اینکه مسئله کرونا کم رنگ بشه یا برطرف بشه، این نگرانی فقط ریل عوض میکنه و باز ما مواجهیم با یک فوتبالی که همین روزها رسانه‌های ایران از اون به عنوان فوتبال کاملا ورشکسته یاد میکنن و در اینستاگرام بازیکنان استوریایی که منتشر میکنن اعتراض شدید به مقامات ورزشی نسبت به بلا تکلیفی باشگاهشون، خصوصا پرسپولیس و استقلال که پولی در این باشگاه ها نیست، با حجم بزرگی از بدهی های داخلی و خارجی مواجهن، هر لحظه ممکنه که فیفا پنجره های نقل و انتقالاتی این باشگاه ها رو ببنده و وزارت ورزش هم تنها کاری که انجام میده اینه که اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ها رو عوض میکنه.
خب تکلیف لیگ برتر چه خواهد شد؟ قراره که مسابقات ادامه پیدا بکنه، قهرمان مشخص بشه، به چه صورتی عمل خواهند کرد؟
اگر به اظهار نظر مقامات سیاسی ایران مثل آقای روحانی استناد کنیم که مدام صحبت از این که از این شنبه یا از هفته آینده بعد از 13 به در همه چی تموم میشه، اما در قیاس با اون چه که در اروپا داریم میبینیم، همین که دانمارکی که من زندگی میکنم صحبت از دست کم 3 ماه هستش، کشورهای دیگه هم کمابیش به همین ترتیب و به همین خاطر حتی حق تمرینات عمومی هم ندارن، بازیکن‌ها قرنطینه خانگی هستن، ولی در ایران مدام سازمان لیگ برنامه میده، اول برنامه فروردین داد، بعد برنامه اردیبهشت داد، بعد ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت فعلا نه، بلا تکلیفی و این باور که هر لحظه ممکنه کرونا برطرف بشه و فوتبال هم بخشی از این بلا تکلیفی شده، ولی اگر معیار رو و مبنا رو دنیای فوتبال قرار بدیم بعیده که طی یکی دو ماه آینده خبری از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران باشه.
اشاره کردی که تعدادی از ورزشکاران فوتبالیست‌ها در قرنطینه هستند. مشخص شده در ایران چه ورزشکارانی مبتلا شدن به ویروس کرونا؟
متأسفانه اطلاع رسانی در زمینه کرونا خب در ایران غیر قابل اعتماد، سازمان بهداشت جهانی هم تاکید کرده که آمارها میتونه فقط 20% از واقعیت باشه. به همین خاطر حتی برخی از پیشکسوتان ورزشی هم که به خاطر کرونا چشم از جان فرو بستن، به طور مثال آقای احمد آهنگی که مدیر عامل سابق باشگاه سپید رود رش بود، به خانواده‌اش فشار آوردن که تکذیب کنید، بگید کرونا نبوده. مشخص نیست که دلیل این موضوع چیه. خب اگر یک پاندمی در سطح جهان فراگیر مسئله کرونا، چرا باید پنهان بشه؟ متقابلا مقامات سیاسی میگن که کرونا فراگیر، باید تحریم‌ها برطرف بشه. یعنی ما مجموعه‌ای از تناقض‌ها و بدون هیچ منطق و معیاری که توضیح نمیدن چرا باید اخبار واقعی کتمان بشه و آمار درست و صحیح به خانواده ورزش داده نشه، حالا چون بحث ورزشه، که چه تعداد افراد مبتلا هستن. مثلا مهدی عموزاده قهرمان کارایته جهان خودش اعلام کرد که من در بیمارستان کامکار قم به خاطر کرونا بستری هستم. اغلب این ورزشکارانی هم که چشم از جان فرو بستن عمدتاً پیش کسراتان ورزشی خانواده هاشون اعلام کردن.
بله بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات.
سال سوال‌های بی جواب عنوان گزارشی است در شماره نوروزی روزنامه روزان. این روزنامه اومده رویدادها و حوادث مختلف در سال 98 رو مرور کرده و نوشته که بسیاری از این رویدادها پرسش‌هایی رو در پی داشت در افکار عمومی که هرگز به اونها پاسخ داده نشد از سوی مقام‌های مسئول. از بهار و تابستان سال گذشته شروع کرده روزنامه روزان به موضوع سیل در استان گلستان و خوزستان، لرستان و همچنین سیلی که در دروازه قرآن شیراز رخ داد و شمار قابل توجهی از شهروندان جان خودشون رو هم از دست دادن اشاره کرده. نوشته که به رغم انتقاداتی که مطرح شد به مدیریت بحران در این مناطق در جریان سیل و همچنین پرسش‌های متعددی که در رسانه‌ها و افکار عمومی و سوی کارشناسان مطرح شد درباره ریشه‌های چنین سیل‌های ویرانگر و مرگباری، هرگز مقام‌های مسئول پاسخ یا گزارش دقیقی ندادن که مشخص بشه دلیل این رویدادها چه هست. نکته دیگری رو که بهش اشاره کرده این هست که با هر بارندگی و با هر برفی مردم ایران در مناطق مختلف در سال 98 دچار مشکل شدن. به اعتراضات آبان ماه سال 98 اشاره کرده روزنامه روزان در شماره نوروزی خودش و نوشته که به طور ناگهانی در حالی که مقام‌های دولتی انکار می‌کردند افزایش قیمت بنزین رو، ناگهان قیمت بنزین رو افزایش دادن و این سبب اعتراضات سراسری شد که تعداد قابل توجهی از مردم در اون کشته شدند. اما مقام‌های دولت و حکومت هرگز حاضر نشدند شمار کشته شدگان رو اعلام کنن و همچنین تعداد بازداشت شدگان رو اعلام کنن و به پرسش‌های مردم درباره دلایل این اعتراضات و دلایل سرکوب شدید این اعتراضات پاسخ بدن. بعد از اون به موضوع کشته شدن شماری از افراد در تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان اشاره کرده که اون هم هرگز پاسخ داده نشد که چرا اون حادثه رخ داد. بعد از اون ماجرای هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی بود، کشته شدن 176 نفر با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران و حالا نوشته که موضوع شیوع ویروس کرونا هم پرسش‌های بسیاری رو در میان مردم ایران برانگیخته. اینکه چرا قم قرنطینه نشد، چرا ابتدا اعلام نشد با اینکه به نظر می‌رسه مقام‌های مسئول مطلع بودن از شیوع ویروس کرونا اما اون رو اعلام نکردن، چرا پروازهای هواپیمایی ماهان به چین قطع نشد. اینها پرسش‌هایی است که این روزنامه مطرح کرده و نوشته که هرگز به اونها پاسخ داده نشده. در همین شماره نوروزی روزنامه روزان حکایت سهل‌انگاری‌ها برای ابتلا به کرونا هم اشاره شده بهش. رفته در بیمارستان رازی شهر اهواز که مرکز بستری این بیماران مبتلا به کرونا هست با بیماران صحبت کرده. برخلاف اون چیزی گفته میشه بیمارانی که باشون مصاحبه کرده 39 ساله، 19 ساله و 58 ساله هستن و گفتن که ما بیماری زمینه‌ای هم نداشتیم و این رو ناشی از سهل‌انگاری دونسته. این روزنامه در شماره نوروزی خودش شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران رو و گفته که مقام‌های مسئول باید در این زمینه پاسخ بدن.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه سوم فروردین هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. توصیه‌های بهداشتی رو جدی بگیرید. روز خوبی در پیش داشته باشید. صبحانه با خبر امروز، افزایش شدید آمار بیماران و قربانیان کرونا در اسپانیا و ایتالیا همزمان با سفرهای نوروزی. وزارت بهداشت ایران میگوید 40% مردم غربالگری شدند. هشدار سازمان بین‌المللی کار درباره تبعات بحران کرونا، ممکن است 25 میلیون شغل در سراسر جهان از بین بروند. و بلا تکلیفی ورزش ایران و جهان در عصر کرونا، آیا اطلاع رسانی و تصمیم گیری ها با شدت بحران همخوانی دارد؟ سلام، از صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سوم فروردین ماه 1399 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ایران میگوید تاکنون بیش از 20,000 بیمار مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و حدود 1,600 تن هم جانشان را از دست دادند. این در حالی است که برخی گزارش ها حاکی از بستری شدن نزدیک به 50,000 تن و درگذشت بیش از 2,000 تن در این کشور است. در سایر نقاط جهان هم کرونا همچنان جان انسان ها را میگیرد. در اسپانیا شمار مبتلایان از 25,000 نفر فراتر رفته و روم خواستار اعزام دست کم 300 پزشک از سایر کشورها برای کمک به مهار این بیماری در شمال ایتالیا شده. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به شکل کامل در شرایط اضطراری و حتی قرنطینه قرار دارند، گروهی از ایرانیان همچنان بی توجه به سلامتی خود و دیگران مشغول دید و بازدید و سفرهای نوروزی هستند. حسن روحانی هم ابراز امیدواری کرده که به زودی شرایط به حال عادی بازگردد. اما این ابراز امیدواری رئیس جمهوری ایران بر چه اساسی استوار است؟ آیا ایران واقعا توانسته 30 میلیون شهروند را غربالگری کند؟ بیشتر در این مورد حرف میزنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
بیمارستان های ایران این روزها بخش های بستری مبتلایان به ویروس کرونا
که با احتساب این جمع 966 مورد جدید ما نهایتاً 20,610 نفر تا ظهر امروز مبتلای قطعی و اساسی یافته های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 یا اصطلاحاً کرونا خواهیم داشت.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین شمار جان باختگان را تا ظهر شنبه 1556 تن اعلام کرد، آماری که برخی در آن تشکیک کرده و دولت را به پنهانکاری در زمینه ی آمار واقعی متهم می‌کنند. بر اساس یافته‌های رادیو فردا که از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری شده، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از 2200 تن فراتر رفته. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا از ابلاغیه جدیدی به وزارت کشور خبر داد.
مراکز پرتردد و پرجمعیت تجاری هم که پاساجایی که معمولا جمعیت زیاد اونجا جمع میشه، این هم ابلاغ شد از طریق وزیر کشور که به استاندارها ابلاغ بشه.
رئیس جمهوری ایران از کاهش میزان سفرهای مردم هم سخن گفت، در حالی که تصاویر نشان می‌دهد همچنان برخی شهروندان توصیه‌ها را نادیده گرفته و راهی سفرهای نوروزی می‌شوند. آقای روحانی از احتمال کاهش محدودیت‌ها در هفته‌های آینده هم سخن گفت.
یعنی این که میگیم در خانه بمانید، این که میگیم سفر نرید، این که میگیم مراعات بکنید، این برای 2 ماه و 3 ماه نیست. همه اینا برای این مدت 10-15 روزه است.
آن سوی مرزهای ایران همچنان آمار نگران کننده است. خبرگزاری فرانسه بر پایه آمار رسمی گزارش داده است که در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 250,000 تن عبور کرده. البته حدود 90 هزار تن هم بهبود یافتند. با این وجود شیوع بیماری بسیار سریع است. امارات متحده عربی از مرگ 2 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. ترکیه هم مرگ 9 تن را اعلام کرد و پروازهایش را به 67 کشور متوقف کرد. مصر از شنبه تا اطلاع ثانوی اقامه نماز را در مساجد متوقف کرد. در اردن ارتش برای اجرای سختگیرانه حکومت نظامی در خیابان‌ها مستقر شد. پاکستان هم پروازهای بین‌المللی را متوقف کرد. در اروپا وضعیت بحرانی است، به ویژه در ایتالیا که شمار جانباختگان از 4000 نفر عبور کرد. در این کشور هم برای خاکسپاری جانباختگان و هم برای کنترل رفت و آمدها ارتش وارد عمل شده. در اسپانیا هم آمار مبتلایان به سرعت افزایش می‌یابد.
این بحران موقتی است و زندگی به زودی به شکل عادی آن باز خواهد گشت، البته به شرط آنکه مراقب باشیم و همکاری کنیم.
در آلمان با جهش آمار مبتلایان و قربانیان اماکن عمومی تعطیل شده و اینجا در جمهوری چک همینطور که میبینید پارک برخلاف عادت این روزهاش خالی هست از حضور مردم و کودکان و بر پایه دستورات مقام‌های چک در خارج از منزل داشتن ماسک یا چیزی که صورت رو بپوشونه اجباری هست، وگرنه کسانی که تخلف کنند حدود 800 دلار جریمه میشن. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از نیویورک. آقای علایی، روز گذشته مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که تاکنون 40% جمعیت کشور یعنی حدود 30 میلیون نفر غربالگری شدند. آیا این ادعا رو سندی براش وجود داره، میشه باور کرد؟
من خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. واقعا جای تعجب هست که این نکته اعلام شده، در صورتی که اگه واقعا غربالگری در این حد 40% بود، باید موارد جدید شناسایی شده در طی 2 هفته گذشته به صورت ثابت نبود و ما باید یک افزایش چشمگیری در موارد جدید شناسایی شده داشتیم که ما اینطور عددی نداره. و از طرف دیگه ما تخمین هایی که میزنیم باید بیش از 100,000 مورد مبتلا باشه که همچنان تنها 20,000 مورد اعلام شده. چطور ممکن است که تقریبا 40% جمعیت بررسی شده باشند ولی ما هنوز نتونستیم نصف اون موارد تخمینی 100,000 یعنی 40,000 یا 50,000 رو تشخیص بدیم؟ به خاطر همین من بعید میدونم که یا این کار دقیقا صورت گرفته باشه یا اگرم صورت گرفته درست تونستن بیماریابی فعال داشته باشن.
خب مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن که به الگوهایی که حالا در چین و یا آلمان داره از اونها پیروی میشه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کاری ندارند. از چه الگویی داره جمهوری اسلامی پیروی میکنه؟
والا من هنوز نفهمیدم این چه نوع الگویی هست، چون بر اساس شیوع عفونت در کشور شما باید از الگوی مشخصی در واقع پیروی کنید و با توجه به اینکه وضعیت ایران مشابه چین و ایتالیا هست، هیچ الگوی دیگه توصیه نمیشه. یعنی شما باید قرنطینه رو به در منازل بیایید، باید از نیروی انتظامی استفاده کنید که مردم اجرا کنن. الان شما نگاه کنید، علاوه بر ایتالیا کشورهای دیگه هم دارن شروع میکنن، حتی در آمریکا خود کالیفرنیا اعلام کرده و نیویورک هم قرار از دوشنبه اعلام کنه. هیچ راه دیگه غیر از این کار وجود نداره و اگر میخوان مثل قبلا، مثل 1 ماه 2 ماه پیش که از آزمون و خطا استفاده بکنن، نتیجه که ما الان میبینیم باید درسی باشه برای سیاست‌های الان که در آینده دوباره نتیجه‌های مشابه رو نبینیم.
آقای علایی، تاکنون چه کمک‌هایی صورت گرفته در رابطه با بحران شیوع ویروس کرونا به ایران از سوی کشورها، نهادها و یا سازمان‌های مختلف؟
در واقع نهادهای مختلف ابراز علاقه کردن که کمک بکنن. در کنارش هم یک گروه از ایرانیانی که در آمریکا هستن، الان 12 سازمان هستن، در کنار هم جمع شدن که با هم کمک بکنن. و دیروز هم یک گروه بزرگی از کانادا اعلام کرد که بیاد کمک کنه. اینجا فرصت خیلی خوبیه که من دعوت کنم از همه سازمان‌های ایرانی، چه در آمریکا، چه در کانادا، چه در اروپا، انگلیس، استرالیا یا هر جای دیگه، بیان ملحق بشن به این اتحادیه که این در واقع نهادی غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر دینی هست و شما میتونید نگاه کنید از طریق ایرانیان امریکن مدیکال اسوسییشن، یعنی پزشکان ایرانی مقیم آمریکا، یا MAP، Moms Against Poverty، وبسایتاشون رو نگاه کنید که یک کوالیشنی وجود داره که این کوالیشن در واقع HUREC هست، HUREC HUREC، که این کوالیشن برای اولین بار تشکیل شده که ایرانی ها در کنار هم جمع بشن و تمام خدمات با در واقع مجوز از اوفک آمریکا و در ایران هم توسط سازمان های غیر دولتی امین، توسط نهادهای در واقع مردمی به دست بیمارستان ها میرسه بدون دخالت هیچ نهاد دولتی، ولی با همکاری وزارت بهداشت بر اساس نیازهایی که وجود داره.
آیا علی، چه راهکاری باید اتخاذ بشه برای اینکه از این گونه کمک ها به عنوان مثال سوء استفاده نشه؟ در فضای مجازی تصاویری منتشر شده از ماسک هایی که عنوان میشه اهدای روسیه است و داره در بازار به فروش میرسه.
کاری که ما کردیم این هست که تا اونجایی که به دست بیمارستان، به دست پزشک پرستار میرسه با نظارت مستقیم هست، به خاطر همین به هیچ عنوان هیچ موردی در واقع غیر از نظارت ما قابل اجرا نیست و این کمک ها یک دفعه نیست، به صورت روزانه خواهد بود و هر روزی که مشکل ایجاد بشه تمام کمک ها متوقف خواهد شد.
بسیار سپاسگزار دکتر کامیار علی.
منم از شما تشکر میکنم.
اما در کنار نگرانی‌ها و مشکلات بهداشتی و درمانی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، کارشناسان نگران یکی از تبعات آن هم هستند: بیکاری گسترده و فقر ناشی از آن. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، ممکن است حدود 25 میلیون تن در سراسر جهان شغل و درآمدشان را از دست بدهند و در مواردی چه بسا بعضی مشاغل به کلی از بین بروند. نگرانی که شاید مانع اصلی قرنطینه کردن شهرها در بعضی از کشورهای جهان از جمله ایران شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
روم پایتخت ایتالیا، شهری که حالا بی‌دفاع شده است. کرونا این شهر توریستی جهان را به قرنطینه و کسادی کشانده. همین وضع در پاریس یا اینجا در لندن، شهری که رستوران ها و میخان ها و البته شرکت های مالی و خدماتی بخش بزرگی از گردش مالی شهر و کل کشور را بر عهده دارند و حالا همه تعطیلند و کارکنانشان خانه نشین.
من از هر بخشنامه دولتی برای حمایت از کسانی که شاغل هستند استقبال می کنم. واقعیت این است که مردم با کمک 100 دلار در هفته دولت نمی توانند زندگی کنند. دولت باید بفهمد که حالا مردم نیاز به کمک دارند. کمکی که باید بیشتر از میزان قانونی پرداخت برای مرخصی استعلاجی باشد.
با وجود قول مسئولان، هنوز عاقبت اقتصادی این ماجرا معلوم نیست. سازمان بین المللی کار میگوید امکان دارد در بهترین وضعیت بیش از 5 میلیون نفر و در شرایط بدتر 25 میلیون نفر بیکار شوند. تا کنون 170 هزار نفر در 148 کشور جهان شغلشان را به خاطر کرونا از دست دادند. در بحران اقتصادی سال 2008 میلادی حدود 22 میلیون نفر بیکار شدند. عبور از آن بحران حدود 4 سال طول کشید و اگر حمایت دولت‌ها و بانک مرکزی کشورها نبود، به فاجعه بزرگتری تبدیل می‌شد. حالا کارشناسان می‌گویند باز هم دولت‌ها باید پا پیش بگذارند.
ما میتونیم و این کار رو خواهیم کرد. در این دوره خاص هر کاری که لازم باشد برای کمک به فعالیت‌های تجاری و کارکنان آنها انجام خواهیم داد.
با وجود این وعده‌ها، تا پایان همه‌گیری ویروس کرونا که زمان دقیق آن معلوم نیست، برخی مشاغل و درآمدها کلاً از بین خواهند رفت. مالکان خانه‌هایی که در کشورهای توریستی خانه‌هایشان را به شکل کوتاه مدت به مسافران کرایه می‌دهند، حالا به سختی از عهده باز پرداخت وام‌های بانکی خود برمی‌آیند و معلوم نیست تا کی دوام بیاورند. یا خطوط هوایی ارزان قیمت که سالهای اخیر گسترش پیدا کردند، حالا مسافر ندارند و بسیاری از کارکنانشان را اخراج کردند. شرکت‌های بیمه معمولاً هیچ گزینه‌ای برای چنین پدیده‌های نادری ندارند. بنابراین در این بحران‌ها هم به داد تجارت‌های ورشکسته یا کارکنان اخراج شده نمی‌رسند. تنها میماند اتحادیه و اصناف که با دولت‌ها و کارفرمایان وارد مذاکره شوند. راه چاره‌ای که در همه کشورها جواب نمی‌دهد. مثلا اینجا در ایران که اصولا اتحادیه اصناف یا شک نگرفتن یا اگر از قبل وجود داشتن قدرت چانه‌زنی و اعمال فشار کمتری بر دولت دارند. در این کشورها بیکاری و بحران مالی میتواند به فقر گسترده، اعتراضهای مردمی و حتی شورش منجر شود. موضوعی که شاید بر تصمیم گیری این مسئولان در مورد قرنطینه کردن شهرها تأثیر گذاشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در آغاز سال نو خورشیدی اقتصاد کشورهای مختلف هنوز در معرض آسیب‌های تداوم و انتشار ویروس کرونا قرار دارد. در همین راستا بازارهای مالی جهان واکنش نشان داد و ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی کاهش یافت. همراه بشیم محمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد برای گفتگو. آقای علوی، واکنش بازارهای مالی کشورهای گوناگون نسبت به شیوع ویروس کرونا چه بوده؟
خب ما نخستین واکنش ها رو به شکل احساس عدم امنیت و اطمینان نسبت به آینده از سوی بازیگران بازار یعنی سرمایه گذاران و بنگاه ها میبینیم و در کنار این مسئله میبینیم که این بازیگران نسبت به بازده سرمایهشون در بازار دچار تردید میشن. همین باعث فرار سرمایه میشه از این بازارها، عرضه سهام زیاد میشه، تقاضا کاهش پیدا میکنه و این خودش رو در تکانه های مختلف نشون میده و این تکانه ها رو ما به شکل کاهش سریع قیمت سهام در بازارها میبینیم و البته نوسانی که هنوز هم ادامه داره و بیان این عدم اطمینان به آینده و چشمانداز تیره و تاریکی است که نسبت به بازده سرمایه در بازارهای جهانی وجود داره در میان بازیگران این بازار.
آقای علوی، در بخش حقیقی اقتصاد هم شاهد تحولاتی در بازار کار، کالا و خدمات هستیم. روند این تحولات رو چگونه میشه تفسیر کرد؟
خب طبیعی است که با افزایش عدم اطمینان و تیره و تار شدن چشمانداز آینده، بازیگران بازار اهم از مصرف کننده یا تولید کننده، توزیع کننده و همچنین سرمایه گذار رغبتی نشون نمیدن به اینکه سرمایه گذاری بکنن و رفتارشون رفتار انقباضی میشه. این معناش اینه که مصرف کننده مصرفشو کاهش میده و از طرف دیگه سرمایه گذار نمیخواد سرمایه گذاری بکنه، سرمایهش رو بیرون میکشه از بازار. بدین ترتیب توزیعگران هم دچار مشکل میشن، تولید کنندگان میتونن تولید کنن چون عرضه به اصطلاح عرضه سرمایه کم میشه و در نتیجه تقاضای عمومی در بازار کم میشه و این میانجامه به اینکه فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه و نتیجه این هم که معلومه، یعنی افزایش بیکاری و طبیعتاً افزایش فقر و فلاکت در میان بخصوص نیروی کار کشورهای مختلف جهان.
خب صندوق بین‌المللی پول و همچنین دولت‌های کشورهای مختلف بسته‌های مالی و اقتصادی برای کاهش اثرات بحران در اقتصاد و همچنین بازارهای مالی معرفی کردند. تأثیر این بسته‌ها چگونه بوده؟
خب به اولین هدفی که منظور نظر این بسته ها بوده این بوده که این عدم اطمینان و این نگرانی ها رو کاهش بدن و البته این ضروری بوده، منتها در مورد اینکه این بسته ها آیا کافی هست برای اینکه این آسیب ها رو ترمیم بکنه تردید وجود داره و به همین دلیل هم هست که اگر نگاهی بیندازیم به رفتار سرمایه گذاران بازارهای مالی اونجا خواهیم دید که نوسان در بازارهای مالی ادامه داره و روند هنوز نتونسته به سطح گذشته یعنی دوره پیشا بحران برگرده. بنابراین بازیگران هنوز تردید دارن که این بسته ها بتونه کارآمدی لازم رو داشته باشه.
بسیار سپاسگزار آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
با تشکر و خداحافظی از شما.
خب سر بزنیم به شبکه‌های اجتماعی ببینیم که چه موضوعی بیشتر در این ایام مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که از طریق اسکایپ با ماست. هومن، یک ویدیویی منتشر شده در فضای مجازی از امیر نوری بازیگر سینما و تلویزیون که یک شوخی کرده با این شعار جهش تولید، خیلی سر صدا کرده. توضیح میدی برامون؟
آره مهدی، در این ویدیو که امیر نوری در شبکه‌های مجازی منتشرش کرده یک قورباغه کاغذی تهیه کرده و میگه که این جهش داره میکنه، منتها اگر که این کاغذی که من باهاش این رو ساختم هم تحریم بشه دیگه همین تولید رو هم نمیتونم انجام بدم. اشاره‌ای داره تمزامیز به نامگذاری سال 1399 خورشیدی به عنوان سال جهش تولید از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که همین باعث شده که خیلی از این کاربران موسوم به ارزشی در شبکه‌های اجتماعی از او انتقادهای خیلی شدیدی بکنن و البته بعضی هم از او حمایت کردن. از جمله سعید گنجی نوشته که آقای خامنه‌ای نه مقدس است نه معصوم، بلکه صرفاً رجل سیاسی است که در بخشی از حکومت به نمایندگی از مردم مشغول خدمته. شوخی با مردان سیاسی و گفته‌هایشان در همه جای دنیا رایجه. کاربر دیگری به نام یاسر به همین ویدیوی امیر نوری اشاره کرده و نوشته که حالا امیر نوری به سرنوشت امیر حسین رستمی، دیگر بازیگری که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی انتقاد کرد از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با گسترش ویروس کرونا، به اون سرنوشت مبتلا خواهد شد. احتمالاً باید یک ویدیوی منتشر بکنه و در اون معذرت خواهی بکنه از آیت الله خامنه ای و امام زمان به طعنه نوشته و خب دولت و انقلاب. کاربر دیگری هم حالا فارغ از این ویدیوی امیر نوری به کلن این بحث جهش تولید خیلی جدی پرداخته و نوشته که در سال 99 با وجود تحریم ها و شیوع کرونا، نقطه‌ای که در مقابل این جهش تولید قرار گرفته اگر واقعا مقصود حاکمان جمهوری اسلامی هست، باید تعارض‌های تصمیم گیری و تعارض‌های سیاست‌های جمهوری اسلامی رفع بشه اگر واقعا به دنبال جهش تولید هستند.
ممنون هومن از اینکه با ما همراه بودی.
متشکرم.
خب بریم سراغ شیوع ویروس کرونا و تأثیرات اون بر ورزش ایران. مسابقات مختلف در سطوح مختلف مدتی است که تعطیل شدن و زمان آغاز مجدد رقابت‌ها هنوز مشخص نیست. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای گفتگو. مهدی، از لیگ فوتبال ایران شروع کنیم. سرنوشت لیگ برتر چه خواهد شد؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان و شنوندگان محترم رادیو فردا. خب نگرانی همه خانواده فوتبال جهان مسئله کرونا است، ایران هم به همین ترتیب، اما فوتبال ایران نگرانی مضاعفی داره که بلا فاصله پس از اینکه مسئله کرونا کمرنگ بشه یا برطرف بشه، این نگرانی فقط ریل عوض میکنه و باز ما مواجهیم با یک فوتبالی که همین روزها رسانه های ایران از اون به عنوان فوتبال کاملا ورشکسته یاد میکنن و در اینستاگرام بازیکنان استوریایی که منتشر میکنن اعتراض شدید به مقامات ورزشی نسبت به بلا تکلیفی باشگاهشون، خصوصا پرسپولیس و استقلال که پولی در این باشگاه ها نیست، با حجم بزرگی از بدهی های داخلی و خارجی مواجهن. هر لحظه ممکنه که فیفا پنجره های نقل و انتقالاتی این باشگاه ها رو ببنده و وزارت ورزش هم تنها کاری که انجام میده اینه که اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ها رو عوض میکنه.
خب تکلیف لیگ برتر چه خواهد شد؟ قراره که مسابقات ادامه پیدا بکنه، قهرمان مشخص بشه، به چه صورتی عمل خواهند کرد؟
اگر به اظهار نظر مقامات سیاسی ایران مثل آقای روحانی استناد کنیم که مدام صحبت از این که از این شنبه یا از هفته آینده بعد از 13 بدر همه چی تموم میشه، اما در قیاس با اون چه که در اروپا داریم میبینیم، همین که دانمارکی که من زندگی میکنم صحبت از دست کم 3 ماه هستش، کشورهای دیگه هم کمابیش به همین ترتیب و به همین خاطر حتی حق تمرینات عمومی هم ندارن، بازیکن‌ها قرنطینه خانگی هستن، ولی در ایران مدام سازمان لیگ برنامه میده، اول برنامه فروردین داد، بعد برنامه اردیبهشت داد، بعد ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت فعلا نه، بلا تکلیفی و این باور که هر لحظه ممکنه کرونا برطرف بشه و فوتبال هم بخشی از این بلا تکلیفی شده. ولی اگر معیار رو و مبنا رو دنیای فوتبال قرار بدیم، بعیده که تایی یکی دو ماه آینده خبری از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران باشه.
اشاره کردی که تعدادی از ورزشکاران فوتبالیست‌ها در قرنطینه هستند. مشخص شده در ایران چه ورزشکارانی مبتلا شدن به ویروس کرونا؟
متاسفانه اطلاع رسانی در زمینه کرونا خب در ایران غیر قابل اعتماد. سازمان بهداشت جهانی هم تاکید کرده که آمارها میتونه فقط 20% از واقعیت باشه. به همین خاطر حتی برخی از پیشکسوتان ورزشی هم که به خاطر کرونا چشم از جان فرو بستن، به طور مثال آقای احمد آهنگی که مدیر عامل سابق باشگاه سپیدوری رشت بود، به خانواده‌اش فشار آوردن که تکذیب کنید، بگید کرونا نبود. مشخص نیست که دلیل این موضوع چیه. خب اگر یک پاندمی در سطح جهان فراگیر مسئله کرونا، چرا باید پنهان بشه؟ متقابلا مقامات سیاسی میگن که کرونا فراگیر، باید تحریم‌ها برطرف بشه. یعنی ما مجموعه ای از تناقض‌ها و بدون هیچ منطق و معیاری که توضیح نمیدن چرا باید اخبار واقعی کتمان بشه و آمار درست و صحیح به خانواده ورزش داده نشه، حالا چون بحث ورزشه، که چه تعداد افراد مبتلا هستن. مثلا مهدی عموزاده قهرمان کارایته جهان خودش اعلام کرد که من در بیمارستان کامکار قم به خاطر کرونا بستری هستم. اغلب این ورزشکارانی هم که چشم از جهان فرو بستن عمدتاً پیشکسوتان ورزشی، خانواده هاشون اعلام کردن.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مرور داشته باشیم بر ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات.
سال سوال‌های بی جواب عنوان گزارشی است در شماره نوروزی روزنامه روزنا. این روزنامه اومده رویدادها و حوادث مختلف در سال 98 رو مرور کرده و نوشته که بسیاری از این رویدادها پرسش‌هایی رو در پی داشت در افکار عمومی که هرگز به اونها پاسخ داده نشد از سوی مقام‌های مسئول. از بهار و تابستان سال گذشته شروع کرده روزنامه روزان به موضوع سیل در استان گلستان و خوزستان، لرستان و همچنین سیلی که در دروازه قرآن شیراز رخ داد و شمار قابل توجهی از شهروندان جان خودشون رو هم از دست دادن اشاره کرده. نوشته که به رغم انتقاداتی که مطرح شد به مدیریت بحران در این مناطق در جریان سیل و همچنین پرسش های متعددی که در رسانه ها و افکار عمومی و سوی کارشناسان مطرح شد درباره ریشه های چنین سیل های ویرانگر و مرگباری، هرگز مقام های مسئول پاسخ یا گزارش دقیقی ندادن که مشخص بشه دلیل این رویدادها چه هست. نکته دیگری رو که بهش اشاره کرده این هست که با هر بارندگی و با هر برفی مردم ایران در مناطق مختلف در سال 98 دچار مشکل شدن. به اعتراضات آبان ماه سال 98 اشاره کرده روزنامه روزان در شماره نوروزی خودش و نوشته که به طور ناگهانی در حالی که مقام‌های دولتی انکار می‌کردند افزایش قیمت بنزین رو، ناگهان قیمت بنزین رو افزایش دادن و این سبب اعتراضات سراسری شد که تعداد قابل توجهی از مردم در اون کشته شدند. اما مقام‌های دولت و حکومت هرگز حاضر نشدند شمار کشته شدگان رو اعلام کنند و همچنین تعداد بازداشت شدگان رو اعلام کنند و به پرسش‌های مردم درباره دلایل این اعتراضات و دلایل سرکوب شدید این اعتراضات پاسخ بدن. بعد از اون به موضوع کشته شدن شماری از افراد در تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان اشاره کرده که اون هم هرگز پاسخ داده نشد که چرا اون حادثه رخ داد. بعد از اون ماجرای هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی بود، کشته شدن 176 نفر با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران و حالا نوشته که موضوع شیوع ویروس کرونا هم پرسش‌های بسیاری رو در میان مردم ایران برانگیخته. اینکه چرا قم قرنطینه نشد، چرا ابتدا اعلام نشد با اینکه به نظر می‌رسه مقام‌های مسئول مطلع بودن از شیوع ویروس کرونا اما رو اعلام نکردن، چرا پروازهای هواپیمایی ماهان به چین قطع نشد. اینها پرسش‌هایی است که این روزنامه مطرح کرده و نوشته که هرگز به اونها پاسخ داده نشده. در همین شماره نوروزی روزنامه روزان حکایت سهل انگاری ها برای ابتلا به کرونا هم اشاره شده بهش. رفته در بیمارستان رازی شهر اهواز که مرکز بستری این بیماران مبتلا به کرونا هست با بیماران صحبت کرده. برخلاف اون چیزی گفته میشه بیمارانی که باشون مصاحبه کرده 39 ساله، 19 ساله و 58 ساله هستن و گفتن که ما بیماری زمینه‌ای هم نداشتیم و این رو ناشی از سهل‌انگاری دونسته. این روزنامه در شماره نوروزی خودش شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران رو و گفته که مقام‌های مسئول باید در این زمینه پاسخ بدن.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه سوم فروردین هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می کنم. توصیه های بهداشتی رو جدی بگیرید. روز خوبی در پیش داشته باشید.